بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا بقية الله في أرضه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله ششم می‌فرماید اذا کان موضع من المسجد نجسا لا یجوز تنجیسه ثانیا بما یوجب تلویسه بل و کذا مع عدم تلویس اذا کانت ثانیت اشد و اغلظ من الاولى و الا ففی تحریمه تأمل بل منع اذا لم یستلزم تنجیسه ما یجاوره من الموضع الطاهر لکنه احوت نسخه بدل اذا لم یستلزم تنجیس ما یجاوره اون نسخه دومی بهتر باشه. این مسئله که توضیح داده بشود چند صورت به خودش میگیرد. میفرمایند اگر یک موضع از مسجد نجس باشد جایز نیست که همون موضع نجس شده را مجددن یا برای بار دوم تنجیس کند، نجس بسازد، نجاست دیگری را بر اون محل نجس وارد کند. جایز نیست به ما یوجب و تلویسو در حدی که موجب آلودگی بشود. اگر موجب آلودگی بشود جایز نیست و همچنین مع عدم تلویز و می‌فرماید در صورت عدم آلودگی، مثلا بول هست نجس اولی، نجس دومی هم قطره دیگری از بول باشد، تلویز صورت نمیگیرد. بل من اون اذا میفرماید و کذا مع عدم تلویس جایز نیست اذا کان اشد، اگر تنجیس دومی اشد باشه. فرض کنید قبلی با خون بوده یا با شیء متنجس بوده، دومی با بول اگه باشد اشد دیگه، یحتاج الى تطهیر مرتین، اینو جایز است. و اگر که نه تلویسی باشد و نه تغلیزی در تحریم این تنجیس مجدد تأمل است بلکه من است، اذا لم یستلزم تنجیس ما یجاورو. از این مد چهار صورت بیرون میاد. صورت اول این است که محلی از مسجد نجس شده است بار دوم اگر کسی اون محل متنجس را تنجیس کند، تنجیس اتساع پیدا کند، وسعت پیدا کند، بیشتر بشود، در این صورت شک که در تحریم نه، برای اینکه تنجیس صدق تنجیس میکنه. اون صورت دوم این است که تنجیس دوم محل رو بیشتر فرا نگیرد، اما بله تشدید بشود، مثل خون بوده قبلا و بعدا با بول تنجیس بشد که تشدید شده. در این صورت هم شک که در تحریم نیست. چرا؟ چون تنجیس صدق میکنه و نیاز به تطهیر بیشتر داره، حرام، تنجیس حرام. صورت سوم عبارت است از تنجیس مسجد، نه در شکل توسعه و نه در شکل تغلیظ، بلکه احسن، بلکه در شکل تلویز، آلودگی رو بیشتر میکنند. شما دو عین نجس رو در نظر بگیرید، یکی مثلا میت است، یکی بول. میت نتنه و تلویس و آلودگی دارد. قبلا با اصابت بول نجس شده، مجددن اگر با اصابت میته اونو محل تنجیس بر تنجیس بشود، در اصل نجاست اضافه نشد، غلظت نیست، اما تلویس شد، آلودگی آورد.
ما اولی چطور کرد؟
اولی تشدید بود از لحاظ حکم، نجس دوم دوبار تطهیر نخواست و اما تلویس نبود، بول و خون بود. دومی خون و میته مثلا که یا بول و میته که بگیم برای میته هم تطهیر مرتبه لازم. میته اصابت کرد، نجس همون نجس، چیز اضافه نشد، تشدیدم نشد از لحاظ حکم، چه شد؟ تلویس، آلودگی، نتن بود، عفونت داشت، آلوده شد. قسم اول و دوم که تنجیس صدق میکند، قسم دوم، قسم سوم جایز نیست. چرا؟ تنجیس که صدق نمی کنه، تلویس تنجیسه. از چه باب؟ مطالعه نکردی؟ احسن، تا حد که مسجده، از باب حد که مسجد باید تطهیر کرد و تلویس مسجد جایز نیست، حرامه. چرا؟ چون مسجد احترام دارد و مکان مقدس است، حد که حرمتش از محرمات. این سه صورت معلوم شد. صورت چهارم، صورت چهارم عبارت است از صورتی که نه توسعه است، نه تشدیده، نه تلویس. قطره بولی قطعا قبلن بوده در یک موضعی، قطره کوچکتری فرض کنید دوباره اونجا قرار میگیرد، هیچ چیزی اضافه نشد، نه از حیث حکم، نه از حیث صفت. سید می فرماید تحریم این عمل محل تأمل است، بلکه تحریمش مورد منع حرمت ثابت نیست. چرا؟ چون نه تنجیس و نه تلویز. سیدنا الاستاد می فرماید که کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 270 می فرماید نجاست یک اعتبار شرع است. خیلی چیز خوب، واقعی نیست، واقعیت نیست، اعتبار. رضا برای عزیزانی که احتیاط میکنن میگه خب این دستگیره در یا این فرش یا این لباس یا این اساس، خیلی ازش مردمی که احتیاط نمیکنن استفاده میکنن، معلوم نیست این پاک باشه، خودشو به زحمت میاندازه. جوابش چه شد؟ جوابش مطابع اعتبار شرعی. نجاست و طهارت واقعی نیست، اعتبار شرعی است. شرع گفته چیزی که علم به نجاستش ندارید نجس نیست، تمام. البته من این باید اضافه کنم که شامل آیه کبر مقتن ان تقولوا ما لا تفعلون نشوم، متاسفانه خودم احتیاط میکنم، منتها فقها احتیاط لازم نیست. این نکته طلبگی هم یادمون نرد، هر موقع به کسی چیزی میگیم باید خود ما به اون چیز عامل باشه، یا ذکری برای کسی میگه باید خود آدم رو ذکر بگه، نه در موارد حل نیاز و حاجت. یک توصیه میکنید خوب درس بخون، خودش باید خوب درس بخون، یا مثلا میگه رفتارت اینجوری باشه، باید خود آدم رفتارش اینجوری باشه، و الا کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، مقت بزرگیست. کشتارهای طلبگی رو باید رعایت کنیم که متاسفانه شاید مکرر اتفاق بیفتد که مشکلی دارن ز دانشمند مجلس باز پرس. چرا؟ چون به خلوت میرون آن کار دیگر، صد کار دیگر. این مشکل متاسفانه هست. فرمان چه دوست
توی قول مشکلی استثنان داریم و یکی موقع احتیاط بشه.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. به حضور شما ماشاءالله دیگه قواعد رو در اختیار گرفتید و اشکال میکنید. گفتیم قاعده بود یادمان نرد دیگه، مخالفت مشهور مستحسن نیست مگر جایی که مخالفت مشهور موافق با احتیاط بشه. این مسئله رو سید میفرماید در صورتی که نجاست اعتباری است یک اعتباره، نجاست دوم اگر نسبت به نجاست اولی نه کمیتشو اضافه کند و نه کیفیتشو، هیچ تغییری ایجاد نکند، اعتبار بعد از اعتبار معنا ندارد. لذا یک قاعده فقهی داریم، المتنجس و لا یتنجس. بله، من ثانیا نمیخواد دیگه، المتنجس هست دیگه، وصف عنوانی دیگه، المتنجس و لا یتنجس. متنجس متنجس نمیشود. به حضور شما پس این مسئله مشکلی نداشت، تا اینجا مطلب کامل شد و بدون اشکال. اما تحقیق این است که خود سید در آخر می فرماید لکنهو احوط، همون تنجیز که ولو باعث توسعه و تغلیظ و تشدید نشود باز هم اجتناب احوطه، خود طبیعی است دیگه، به قول آجای ترابی که سمت و سوی ماز و آقا معلومه. ما میگیم این احوت لزومی است، این احوت وجوبی است. چرا؟ برای اینکه اولا لا یجوزو که آمده است اینجا، این لا یجوز منظور حکم تکلیفی است. چرا؟ چون لا یجوز به معنای حکم وضعی که میاد در صورتی است که متعلقش معاملات باشد. لا یجوز بیع المجهول، یعنی لا یصح، یعنی باطل. وضعی می شود اگر یجوز متعلقش عبادات باشد حکم تکلیفی است. پس از آن که گفتیم حکم تکلیفی و خودشون هم تصریح کردن بندش تحریمهی کامل شد دیگه، که منظور از لایجوز یعنی تحریم، حکم تکلیفی. پس از که حکم تکلیفی شد، ما یک تحقیق به قول شما روشن ضمیرها و روشن بینشها با فضلا میگیم که یه تحقیق میدانی بکنیم. اونجا که نجس شده است، این فرد مکلف در قبال اون نجس وظیفش وجوب ازاله نجاست، وجوب ازاله نجاست، اون هم فوری. وجوب ازاله نجاست فوری مجال و فرصت برای تنجیز نمیدهد. تنجیز حد اقل اگر عنوان تنجیز هم بهش صدق نکند، به عنوان ترک یک واجب فوری که وجوب ازاله باشه که مزاحم اوست، طبیعتا مرجوح و مجاز نیست. بر اساس وجود امر فوری به ازاله نجاست، تنجیس به مختلف اشکالی لا یجوز. مضافاً بر این که مذاق شرع اینجا خودشو نشان میداد، جایی که بگیم نه تقلیز نه توسعه و نه تشدید، اینجا جای مذاق شرع. اگر پیدا خواستی جا برای مذاق شرع پیدا کن، اینجاست. بریم به مذاق شرع مراجعه کنیم. چه میگد مذاق شرع؟ مذاق شرع اجازه نمیداد که جای مسجد که آلوده باشد هم آلوده کنید، برخلاف مذاق شرع. بنابراین فتوا عدم جواز تنجیس است، علل احوت لزومن به شتا اشکاله.
سوال اینجا پیش میاد، شما که فرمودی واجب فوری و استدلال فرمودید، این مربوط به یک فعل دیگه است، وقتی به فعل جدید پیدا نمیکنه، مربوط به وجوب ازاله، مربوط به ازاله است. الان فعل جدیدی که میخواد صورت بگیره، این حکمش چیه؟ ازاله دو تا چیز جدا از هم میشن، نمیشه که مثلا
خیلی واقعا ما در قدیما که کفایه میخوندیم، یک جمعی بود، یک شیخ فاضلی بود مثل شما، طلبه ها که خبر دارید سنت قدیم اینه که کسی که سوالش خوب نبود بقیه هم میخندن، یک تفریحیه خودیه دیگه. اونجا حساسیت قدیم که نه حساسیتی بود، نه ناراحتی، صفایی بودی. استادم هر چه که میگفت نسبت به طلاب اصلا حساسیت وجود نداشت. من امروز با خاطر احتیاط ارتکازی مسئله مرحوم آشق صدرا رو نگفتم. مرحوم آشق صدرا برای فاعل تسخیر مثال میزد، موش را، موش خیلی خوبش انجام میده ولی از گربه ترسی دارد. بعد آخرش گفت شما طلبا موش هستید. همه خوشحال شدن خندیدن. حالا مگه میشه کسی گفت؟ خب این سبک طلبگی بود در قدیم. یکی مثل حضرت عاری با همین صفا، اون تقریبا همیشه که سوال میکرد طلبای دیگه خوشحال میشدن به نحوی، میخندیدن، سوالش خنده داشت، خوب بود،
زیبادم
خوبی بود. و بعد که متوجه شده بود خودش، تا سوال میکرد دیگه مهلت به دیگران نمیداد، خودش شروع میکرد به خندیدن. الان شما قبل از که ما بگیم آدم خوبی هستید گفتید آدم خوبی هستم دیگه، تأکید شد. شما آقای زندی عزیز که واقعا آدم خوبی هستید، من پشت سر شما نماز بدون اصالت و صحه اقتدا میکنم. و اما فعل یک کمی لطفا کوتاه بیایید. یک فعله، یک محله، یک نجاست، همون محلی که نجس شده است یک مکلفه، اونو مکلف آلا اون محل نجس را دوباره اگر نجس بکند و تنجیسش صوری داد، همون مکلف در همون آلی که تنجیس میکند مکلف است که همونجا ازاله کند، اونو باید رفع کند نه تنجیس. از شما متشکریم.
مذاب تشکیک برداره.
آقای فهیمی آدم خیلی زرنگیه، میخوام مذاب خود من کامل تر داشتن شرح بگم. مذاق تشکیک بردار نیست، اما مذاق باید احراز بشود. مثل عرف، عرف اگر شک در عرفیت شیعی داشته باشید اعتبار ندارد، عرف باید احراز بشود. مذاق هم باید احراز بشود. مذاق از کجا احراز میکنید؟ مذاق را از تتبع و احکام و جریان سیره شرع، احکام شرع و اوامر و نواهی شرع و تعاملات شرعی در یک جمله کوتاه، مذاق در بستر تعاملات شرعی خودش رو نشان میداد برای آدم محقق و متتبع. فهم مذاق مخصوص فقیهه، فهم مذاق شرع مخصوص فقیهه، بینما که فهم عرف اختصاص به فهم فقیه ندارد. آقای جناب آقای فهیمی که طلبی داشت درباره مذاق براش گفته شد. این مطلب که کامل شد رسیدیم به مسئله هفتم. مسئله هفتم سید می فرماید لو توقف تطهیر المسجد على حفر ارضه جاز بل وجب و کذا لو توقف على تخریب شیء منه ولا يجب طم الحفر و تعمیر الخراب نعم لو كان مثل الآجر نجفی بوده دیگه، طابوق و آجر گفته است. آجر، آجر همین آجر دیگه، اصطلاح نجف و قم یکیه تقریبا، و الا عربی فصیح و نوشتارش طابوق، خشتش هم لبنه است. به حضور شما نعم لو کان مثل الآجر مما یمکن رده بعد التطهیر وجب. این مثلا محل اطلاس، شما عالمید، منبری، خطیبید، شهرستان ها مسجدها رو میبینید خراب و آباد میشن، احکامشو داره. میفرماید اگر تطهیر مسجد که دیدیم مسجد یه جاش نجس شده بود، تطهیرش توقف داشت و بر حفر ارض زمین مسجد رو حفر کند و نجاست مایع بود نفوذ کرد، زمین حفر بشود تا اون متنجس با محیط اطرافش بیرون آورده شود، واجبه طبیعتا. همینجا دلیلش هم معلومه، اسباب مقدمه واجب واجبه، بلکه در عرف اینو مقدمه هم نمیگه، این خود عمل ازاله میگن، هرچند با دقت مقدمه است ولی از دید عرف خود ازاله است دیگه، موضع متنجس شده فرو رفته حفر کنید، این ازاله است، مقدمه هم نیست، واجبه، شک درش نیست. جاز بل وجب، این بل وجبش درسته. و کذا لو توقف على تخریب شیء منه، همینطور است، واجب است اگر توقف پیدا کند تطهیر مسجد بر تخریب یک شیء جزئی از مسجد. خب شما سوال کنید حفر با تخریب چه فرق کرد؟ طبیعتا حفر متعلق است به سطح، به کف مسجد، تخریب به دیوار یا به سقف. اگر قائل به این باشیم که ظاهر دیوار جزء مسجد است و سقف هم جزء مسجد باشه، اگر منجر بشود به تخریب، هم تخریب جزئی باشد، عیب نداره. بعد می‌فرماید که ولا یجب تم الحفر و تعمیر الخراب، واجب نیست که اون حفره‌ای که در جهت تنجیس تطهیر مسجد و ازاله نجاست ایجاد شده اونو پر کنه، تم پر کنه، پر کردن حفره لازم نیست. و اون قسمت اندکی که نجس که خراب شده است، دیوار کمی ازش ساییده شد و کنده شد برای تطهیر، اونم درست کردنش لازم، تعمیرش لازم نیست. چرا؟ سید میگه مطلقا جایز، واجب نیست. چرا واجب نیست؟ دلیل بر این مطلب همون قاعده یکی از قواعد فقهی خوندیم، نه دیگه ضرورات چیشان گفت، محضورات چیشان گفتیم، فاصله زیاد بود نگرفت. قواعد فقه از خیلی هاشو خوندید، بله آقای نه اون که خودش هست نمیگید، شما ترجمه کردید. در اینجا اون قاعده‌ای که کارساز هست عبارت هست از قاعده احسان، ما علی المحسنین من سبیل، قاعده احسان که برگرفته از آیه ما علی المحسنین من سبیل هست و مورد اجماع حتی تسالم فقها هست، اینه که اگر شما کاری را برای کسی به قصد احسان انجام بدید و اون احسان شما منجر بشود به اتلاف مال، شما ضامن نیستید.
فرض در مورد کسی که دیگری بیاد تحقیل بکنه، ولی مثلا این هر فردی شامل خود شخص هم هست که خودش تنجیز بکنه، خودش هم قرض بکنه.
بله،
اینجا باقی احسان جاری نیست.
بله، خود شخص که مسجد نیست، مسجد فرد دیگر، مسجد شخصیت حقوقی است، خود این فرد چیه؟ محسنه.
خودش مجرم هم هست؟
نه، معلوم نیست خودش مجرم باشه.
خادم خودش با مسئله 12 هم که بعد میفرد.
آره، حالا اونو میگم، اجازه اونو میگم. محسن شخص طرف مسجده و در حق مسجد احسان کرده. سیدنا الامام و سید اصفهانی قدس الله اسرارهم در تعلیقه این مسئله می فرمایند که اگر خود شخص فاعل نجاست باشد، باید تخریب و تعمیر و حفره را پر کند. اونو آجاها اگر اجازه میداد که میگفتم به ترتیب، بعد دلیلش چه بود دلیلشو میگم. حالا بر اساس قاعده احسان، قاعده احسان چه بود؟ ما علی المحسنین منصبیم. اگر شما کتاب کسی را ورق میزنید، قدیم کتاب که آدم میخری باید ورق میزد که کم نباشه، صفحات غلطی نداشته باشه و اینا، با عنوان کمک کتاب و ورق میزد، احسان میکنه، دستتون گرفت یه ورقش پاره شد، تو زامنید؟ نه، زامن نیست. چی؟ بله، با پاش که ورق نمیزنه، با دستش ورق میزنه و عادی ورق میزنه و اون زامن نیست. اگر کسی مثال قدیم طلبگی، اگر کسی حجره داره، شما کنار حجره کناریتون دیدید که درش هم بسته است، چراغش آتش گرفته، حالا اگر اون چراغ آتش بگیرد، اتاقو به آتش بکشد و خطرات فراوانی در پی داشته باشد، شما راهی ندارید، قفل در رو میشکنید، اتلاف مال غیر وارد میشوید، آتش رو خاموش میکنید، اینجا شما محسنید، در شکست، مال تلف شد. این اتلاف زمان ندارد، قاعده احسان حاکمه و قاعده اتلاف. ما علی المحسنین هم چیز بعد مردم رو خبر میکنن برای تشییع جنازه به حضور شما در مجلس ختم شام سخنرانی برای شما آماده به حضور شما، پس از که تلف تا احسان و معناشو فهمیدیم که زمان بار زمان ندارد، احسان بار زمان ندارد، اینجا هم این حفر کف مسجد و اون تخریب گوشه دیوار مسجد برای چه بوده؟ احسان بوده. احسان برای چه کسی؟ احرام. احسان برای مسجد. زمان و مسئولیت هم در برابر مسجده، مسجدم مالکه. مالک دو قسمه، یک مالک دارای شخصیت حقیقی که شما اینا را دست میدید، دو مالکی که دارای شخصیت حقوقی است، اون شخصیت حقوقی رو بهش میگیم مالک جهت، مالک شخصی یا مالک جهت. اون مالک جهته، مسجد، مدرسه، دانشگاه، پارک، اینا مالکن، اون تو مالک جهتن، شخصیت شخصیت حقوقی است. بنابراین کسی که ازاله نجاست کرده است از باب قاعده احسان. قاعده احسان هم نفی زمان میکند و نفی مسئولیت. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 505 این مطلب رو به همین قاطعیت اعلام میکنه که اگر کسی لمصلحت شخص المالک یا مالک المال کاری انجام بدهد ضمانتی در پی ندارد، که ما ترجمه کردیم و توضیح دادیم به قاعده احسان. بله، مثلا مسجد شخص نیست، یک جهته، خود اون جهت یک اعتبار حقوقی داره. دانشگاه شخص نیست، ملک دارد. دانشگاه چه دارد؟ میز دارد، صندلی دارد، در و پنجره دارد، کل املاک دارد، میگیم املاک دانشگاه. دانشگاه چیه؟ شخص نیست، جهته، جهت اعتباری است. جهت اعتباری رو بهش میگیم شخصیت حقوقی. شخصیت حقوقی یعنی فقط اعتباره، واقعیتش او شخص که نیست. شخصیت حقیقی انسان، هر که انسان و فردیست عاقل میشد دارای شخصیت حقیقی. جزاکم الله خیر. هر قد سوال توضیحات خواستید ما آماده، اشکالم داشتید از خدای متعال صبر میخواهیم. به حضور شما این مطلب که معلوم شد، بنابراین تخریب مقنبل، تخریب مسجد و حفر مسجد اشکال ندارد، زمان ندارد، وظیفه بود و هیچ زمانه در پی ندارد. قاعده هم قاعده احسان دیگه، تعمیر کردن و پر کردن حفره لازم نیست. اما بله، اما یعنی درجات حفر رو شدید. بله، درجات حفر میگم الان میگم الان. اما سیدنا الاستاد میفرماید که تخریب اگر در حد کمی باشد همین است که گفتیم، که مخل به استفاده و بهره برداری از مسجد نباشه، مردم نمازشون نبتونه بخون. اما اگر تخریب در حدی باشد که بله، تخریب در حدی باشد که مخل به بهره برداری از مسجد باشد، این خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه در این صورت تضاهم واقع می شود بین وجوب ازاله و حرمت تخریب مسجد. ما هیچ کدوم اولا اهم از دیگری نمیتونیم پیدا کنیم، مضافاً بر اینکه تخریب مسجد محتمل الاهمیت هست، تخریب مسجد، و مضافاً بر آن اگر دلیل وجود ازاله اجماع باشه که قطعاً در این مورد دیگه کارایی ندارد. وجوب ازاله بالاجماع تا جایی فعلیت و تنجز دارد که با مانعی بر نخورد. الان با مانعی برخورده با تخریب مسجد، بنابراین اون وجود دیگه اینجا اصلا فعلیت و تنجز ندارد. فعلیت و تنجزه که تکرار میکنه به خاطر اصطلاح، اصطلاح سید الاستاد فعلیت، اصطلاح محقق خراسانی تنجزه. اصطلاح سید الاستاد همون تنجز فعلیت میداند دیگه، تنجز جدا از فعلیت عنوان نمیکنه. حالا ما دوتاش گفتیم که جمع بین حقین بشه. اگر اجماع بود دلیل اعتبار وجوب ازاله نجاست دلیل لبیست. وقتی که به عارض بر بخورد دیگه از کار میافتد. بنابراین تخریب مسجد جایز نیست و همینطوری دیگه گویا تکلیف و رفع. و بعد هم ایشان میفرماید که درباره عدم وجوب تعمیر مقدار یسیر و اندک خراب شده از مسجد قائل احسان به کار نمی رود. چرا؟ چون اون قاعده هم عمومیت ندارد. کبرای قضیه به طور کل قابل تأیید نیست، بلکه میشه بگیم عدم وجوب تعمیر مقدار خراب شده یسیر از باب دیگر است. از چه باب؟ چرا قاعده کلیت ندارد و چرا مسجد اگر تطهیرش به تخریب قابل توجه کشیده شود ازاله واجب نیست؟ این سه تا مطلب انشاءالله برای فردا. برای سلامتی آمازه ها سلامت خط کنید.